خوبه قربان است. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله به جمیع محامدهی کلها علی جمیع نعمهی کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آلهی آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر شما بزرگواران، آقایان و بانوان محترم، و شکر و سپاس خدا رو که توفیق دیگری رفیقمون شد که در ماه محرم الحرام خدمت شما برسیم و گفتگوی دیگری رو تقدیم کنیم. معتذرم که امشب با تأخیر خدمتون رسیدم، از شبان آینده به شرط حیات همین یه ربع هفت انشاءالله بحث رو یه ربع هشت می آغازیم. ماه محرم شروع سال جدید است برای کشورهای عربی و فرهنگ عربی، و امروز طبق تقویم عربان سال جدید هست و در بسیاری از کشورهای عالم جشن و حفل و عید برگزار میشه، به خصوص برخی از کشورهای افریقایی مثل مراکش، مثل الجزایر، و رسما در اونجا حفل و مراسم دینی و مراسم شادی برپا هست. برای ما هم امسال سال اول محرم شروع یک سال هست، متشکرم. و این شروع سال بر اساس تقویم دینی است. ما دو جور تقسیم بندی زمانی داریم: زمانهای طبیعتی، زمانهای شریعتی. زمانهای طبیعتی زمانهایی هست که بر اساس فرهنگ و بوم و عرف هر کشور و هر ملتی تقسیم میشه. مثلا ما در اوایل دوره قاجار تقریبا شروع سال طبیعتیمون اول مهر بود، مهرگان رو شروع سال طبیعتی خودمون می گرفتیم. چرخش هایی انجام شد، امروز ما فروردین رو اول ماه طبیعتی خودمون رو می گیریم. فلانی در ابتدای زمستان، فلانی در ابتدای پاییز. یعنی این چیدمان‌ها چیدمان‌های اعتباری است، قرارداد بین من و شما. کشاورزان یک نوع این کار را انجام می‌دهند، فلاحان و امثالهم. یک سال شریعتی ما داریم که دین مذهب رو بر اساس او تنظیم می‌کنیم. پسر من در 9 سال قمری به سن تشریف می‌رسه، دختر من در 9 سال قمری به سن تشریف میرسه، پسر در 15 سال قمری به سن تشریف میرسه. گفتم تشریف به جای تکلیف که دینی تره. سن تکلیف رو ما در دین نداریم، سن تشریف رو داریم، سنی که من به شرافتی رسیدم که دینداری کنم، بندگی خدا کنم. من مشرف شدم به یک ساحت مقدسی. نگیم آقا شما هم امشب تشریف میارید روزه، کسی تشریف نمیاره روزه، همه مشرف میشن به روزه. مراقب دیسیپلین واژگانیمون باشیم. شما منزل پدرتون هیچگاه تشریف نمیبرید، پدر منزل شما تشریف میارن، شما همیشه مشرف میشید منزل پدرتون. اینها دیسیپلین های واژگانی است که خوب رعایت کنیم، دقت کنیم، چون هر دیسیپلینی یک باری داره دیگه. بر اساس این بار من این کارو میکنم. به استادم میگم که مطالبی که شما فرمودید، مباحثی که من خدمت شما عرض کردم، این کلمات بازی باهاش نمی کنیم. ما با هر واژه‌ای داریم به نوعی متدولوژی معنایی ارائه می کنیم. وقتی میگیم سن تکلیف یه بار معنایی داره، وقتی میگیم سن تشریف یه بار معنایی متغیر ایجاد می کنه. باری در این ده شبی که خدا به هممون عمر عنایت کنه مشرف بشیم به ساحت قدس عزاداری اهل بیت، یه بحثی رو خدمتتون تقدیم میکنم یه بحث دو جنسیتی است، یه بحث دو حیثیتی است، یه حیثیتش تاریخ، یه حیثیتش اخلاق و تربیت، در هم مندمجش کردم، در هم سنجاقش کردم. شروع بحث و مباحث تاریخی خواهد بود، اما آروم آروم که زمان طی میشه به مباحث تربیتی اخلاقی رنگ و لعابش تغییر پیدا میکنه. ببینید، ما یک واژه‌ای داریم که این واژه بسیار برامون مهمه، بهش میگیم صحابی. صحابی که از سات و ح و ب اومده، صحبه هست، به معنای همراهیه. صحابی یک زن و شوهری هستند که یه عمری با هم صحبت کردن. صحبت نه به معنای گفتگوی نطقی، مصاحبت با هم کردن. صحابی دو تا دانشجو هستند که 6 ترم 8 ترم دوره کارشناسی با هم، اینا صحابی هم دیگن. صحابی دو تا کاسبن که توی یک بازار یه عمری هر روز توی دو تا حجره کنار هم زندگی کردن. صحابی افرادین که در زمان حیات رسول خدا به شرف صحبت رسول خدا نائل شد. این تعریف علمی صحابی بود که به شما گفتم. صحابیان کسانی هستند که حیات پیامبر رو درک کردند، یک، به شرف صحبت پیامبر هم نائل شدند. دو تا المان داره، یکی اینکه هم عصر پیامبر خدان، دو، هم عصرن پیامبر رو هم دیدن. مثالای عکسش رو بزنم، مثالای نقدش رو بزنم، به طور واضح زرارت ابن اعین در زمان پیامبر خدا نبوده است، پس صحابی پیامبر خدا نیست. دو، اویس قرنی در زمان پیامبر خدا بوده است، پس صحابی پیامبر خدا نیست. چرا نیست؟ چون به شرف صحبت پیامبر نائل نیامد، پیامبر رو ندید، فیس تو فیس با پیامبر رو در رو نشد، همراهی رو در رو با پیامبر خدا نکرد. درسته تو عصرش بود، اما با پیامبر تعامل نداشت. دو تا ویژگی داشتیم. صحابیان کسانی هستند که پیامبر رو دیدند، یک، دو، مصاحبت و رسول هم کردند. حالا سوال، به این بحث قدر دقت کنید، شاید مهمترین تفاوت شیعه با سنی اینی باشه که الان خدمت شما عرض میکنم. نگاه من و شمای شیعه امام حسین به صحابیان چیه؟ نگاه وهابیت به صحابیان چیه؟ یک بحث مدرسه ایست. ما شیعیان معتقدیم صحابیان به دو بخش تقسیم میشند. صحابیانی که با اعتقاد سلیم از دنیا رفتند، دو، صحابیانی که خراب کردند، خراب شدند، عاقبت به خیر نشدند. دو بخش داره. صحابیان بخش دوم بالکل از نگاه ما مطرودند. میگیم به خودی خود تو دوره پیامبر بودند، پیامبر رو دیدند، افتخاری نیست، چون انتخاب تو که نبوده که. تو این تایم متولد شدی، من متولد نشدم. تو حجاز متولد شدی، او توی چه میدونم نیکوزیا متولد شده. دستتون نبوده که. امور غیر اختیاری قابل مدح نیست، امور غیر اختیاری قابل نقدم نیست. کسی که یه چیزی مال خودش نیست، من نمیتونم مدحش کنم، نمیتونم نقدش کنم. ما میگیم دسته اول یا بالکل از مجموعه قضاوت فعلی ما خارجند. میمونه دسته دومی، یا صحابیان، برای صحابیانی که خوش عاقبت بودن. جایگاهشون تو بحثای دینی ما کجاست؟ میگیم صحابیان راویان صحیح احادیثند. دقت کنید چی گفتم؟ صحابیان راویان حدیثند. سلمان چه کار است؟ یک انسان خوب، صحیح، سالم، شسته رفته‌ای که کلمات، اقوال، رفتار پیامبر رو برای من گزارش کرده است. سوال، آیا رفتارای خود سلمان هم برای من حجته؟ رفتارهای خود سلمان هم برای من مسیر زندگیه؟ میگیم نه، سلمان رو سر من جا داره، دستش هم میبوسم، اما من زندگی دنیا و آخرت رو بر اساس رفتار سلمان نمیچینم، بر اساس نقل قولایی که از پیامبر کرده میچینم. یعنی سلمان واسه من راوی حدیثه. حالا بیای تو فرهنگ غیر شیعه، من از یک بنباز، از یک ارعور، از یک مفت، این دو نفر که گفتم بزرگان وهابیت حال حاضر جهان هستند، از اینها بپرسم که آقا جان، جناب آقای بنباز، جناب آقای ارعور، جناب علی عبدالرحمن الحذیفی، جناب ابن تیمیه، تو نگاهت به صحابیان چیه؟ یه جمله کوچیک میگن، این جمله اینه، میگن از صحابی کله عدلن. یه جمله است، صحابیان همه عدلن، این اصطلاح، یعنی صحابی هر کاری انجام بده درسته و برای منم حجته. جناب آقای دکتر تیجانی عزیز، اگر بی ادبی نباشه میخوام از دوستان خواهش کنم چای سرو نکنن، حداقل تو این فضای ورودی. جناب آقای دکتر تیجانی عزیز یک کتاب داره به نام نظریه و عدالت صحابه، ایشون این نظریه رو مطرح میکنه، میگه اختلاف اصلی شیعه و سنی سر این تفکر و دیدگاهشون به صحابه است. ما معتقدیم، ما وهابیت، چه صحابه هر چه انجام دادن درسته، حتی اگر خلاف شرع باشه مصلحت اون دوره بود. شیعه معتقد صحابی رفتارش حجت نیست، رفتارش باید با دین و وحی سنجیده بشه، اگر غلط بود چون صحابیه برای ما معتبر نیست. اونها معتقدن اگر یه صحابی رفتارش درست بود دو تا ثواب میبره، اگر رفتارش غلط بود یک ثواب میبره. اجتهد و اخطأ، بهش میگم آقا این کاری که عثمان کرد، تو رو به قسم حضرت عباس، آقای بنباز، حالا اون که حضرت عباس قبول نداره، تو رو به قرآن قسم این رفتار غلط نیست. میگه غلطه، چرا غلطه؟ میگم چرا بس انتقاد نمی کنی؟ میگه اجتهد و اخطأ، اجتهاد کرده اما خب خطا رفته، فهمش این بوده غلط رفته. ما نمیگیم اجتهد و اخطأ و بهش ثواب داده میشه. پس روی این موضوع باید مطالعه کرد. نظریه عدالت صحابه فرق اساسی شیعه و سنی است. این کتاب دکتر تیجانی به فارسی هم ترجمه شده، نظریه عادل انگاری صحابیان. ما فکر کنم شد 700 صفحه است این کتاب، کتاب آلمانی پخته سخته ملایی جدی، که بعد این نظریه چه اتفاقاتی که تو تاریخ ایجاد نکرد. الان از داعش میپرسیم که آقا ابوبکر البغدادی تئوری داعش رو که آورد، یعنی دولت اسلامی عراق و شام، این همه آدم ها به کشتن داد، این همه صفاکی و نزا، آخرم بساط و جمع کردید رفتید از موصل بیرون. شما که گفته بودی این سال شده، شما که گفته بودی ما تا پایان سفر پارسال کل عراق رو میگیریم و چه میکنیم، چه میگه؟ میگه اجتهد و اخطأ، اجتهد و اخطأ، اجتهاد کرد. اما تو اجتهادش، نه اجتهاد فقهی ما، میگیم فلان مجتهد اجتهاد کرد، اجتهاد یعنی نظر ایشون این بود ولو خلاف بود، مهم نیست، صحابی عادله. بعد صحابی هی تطمیم میخوره، میشه به کسی که مفتی بزرگ اونهاست. خیلی جالب به شما بگم، جالب که چه عرض کنم، یه دانشمندی هست، این دانشمند ابن تیمیه است اسمش، اسمش هندی ابن تیمیه. ایشون اصالتاً کجاییه؟ ترکه، مال ترکیه است. گفتی شامی اشکال نداره، چون دقیقاً تو همون شهری قرار داره که دعواست بین سوری ها و ترک ها که مال ماست یا مال شماست، لذا اونا میگن شامی، اونا میگن نه ترکی. مکی بالاخره نیست، تو مکه بزرگ شد اما مکی نیست ابن تیمیه. یه چیز مهم به تو بگم، تقریبا ما یه عالم مکی نداریم، عالم مکی ها، اصولا مکه زایش علم نبوده. ما اینا که میگید پسوند مکی دارن، مثلا شهید مکی مکی، شهید میگن شهید اول مکیه، ایشون مکی نیست. محی الدین عربی میگن مکیه، اینا تو مکه بزرگ شدن، مکی نیست اینا هیچ کدوم. ابن تیمیه یک کتاب مهم داره، منهاج و سنت نبویه، من تو شبای بعد میارم از روش میخونم چون بعضی کار داریم باش. اهل سنت معتقدند عمر ابن الخطاب خطا کرده، خطایی که اجتهد و اخطأ، اما ابن تیمیه هرگز خطا نکرد، هرگز خطا نکرد. ابن تیمیه که صحابی نیست، اما معصوم انگاری، یک انسان معصوم و هرچه گفت و هرچه کرد شما صحیح بدانید. من توی جلسه تو همین اصفهان سالهای پیش یه نامه 7 صفحه‌ای از ابن تیمیه رو اومدم خوندم برای جمع مثلا موضوع بحثم شرح نامه ابن تیمیه بود در باره روافض. این نامه رو به کی می‌نویسه؟ به سلطان عثمانی می‌نویسه. ازش میخواد که در واقع اگه میخوای در قدرتت ثابت باشی باید با روافض این کارو. نامه خیلی نامه خواندنی است، تو نت هست، اگر به فارسی هم این نامه رو حتما لطفا بخوید. من واقعا معتقدم آل سعود داره با این نامه زندگی میکنه، حتی نوع برخورد الانش با ایران بر اساس این نامه است. یعنی مدیریت و محاق و خناق رفافز طبق نگاه ابن تیمیه طراحی شده. یعنی ما ابن تیمیه رو متاسفانه نمیشناسیم. بسیار از علمای معاصر ما معتقدند به تعبیر عربی سراء بین شیعه و سنه، سراء ابن تیمیه است که شده متدولوژی عملکرد سیاسی حال حاضر بسیاری از دول من جمله سعودی و امارات. اصلا مانیفست اینه، منشور رفتارشناسی اینه. این نامه رو لطفا حتما بخواید، خیلی نامه خواندنی است، نامه ابن تیمیه به پادشاه عثمانی درباره روافض، تو اینترنت پیدا میشه. پس نظریه ادارت صحابه برای ما یک نظریه است که بر اساس این نظریه تشیع و تسنن زیست اعتقادیشون سامانه و جهتش پیدا شده. حالا من بحثم که تاریخ تا کل جلسه نیست، کلام و اعتقادات هم نمیخوایم با هم دیگه بگیم. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم ما به عنوان شیعیان امیرالمؤمنین با صحابیان اهل بیت و صحابیان پیامبر خدا چه تعاملی میتونیم بکنیم، چه نقشی تو زندگیمون میتونن داشته باشن. نقشی که من از یک صحابی در زیست امروز خودم میتونم بگیرم اینه که شخصیت او رو آنالایز کنم، اوصاف رفتاری او رو تحلیل و تشریح بکنم، بگم فلانی این گونه بود، این گونه زیست، این گونه مرد، پس سعی کنی این گونه باشی، این گونه بزیی و این گونه بمیری، به شرطها و شروطها که این صحابی امضای پیامبر یا انسان معصوم بابتش باشه. این مثال نقض بزنم، من نسبت به زبیر این کار رو نمی کنم. آقا مگه صحابی نبود؟ چرا؟ هر دو وصف صحابی رو داشت، هم در زمان پیامبر بود هم با پیامبر تعامل داشت. حتی مرتضی علی دربارش فرموده چه غمهایی رو که شمشیر زبیر از دل پیغمبر پاک نکرد. یعنی خیلی موارد جنگاوری او موجب آرامش پیامبر خدا شده. اما ما زبیر پژوهی نمی کنیم برای کپی پیست زندگیمون. چرا؟ چون میگیم زبیر عاقبت به شر شد، مسیر حیاتش غلط رفت، مسیر حیاتش کج و مش شد. از چیزهایی که تو دعاها دائم بخواید پدر و مادرها برای بچه هاشون زیاد بخوان، خودمون برای خودمون، این دعا شاید قوی ترین دعایی باشه که یک انسان در حق خودش و دیگران میکنه. اللهم اجعل عواقب امری خیرا، خدا عاقبت کارم و ختم به خیر کن. واقعا چون شمردن جوجه آخر پاییزه، ما خیلی باید برامون مهم باشه جوجه رو آخر پاییز بشمریم، درست شمرده بشه. چی هم میشمره؟ خدا و امام حسین میشمرن دیگه. وقتی میشمرن ما درست شمرده بشیم. از این حرف من سوء فهم ایجاد نمیشه، همه تون الحمدلله باسواد و اهل جلسه و اهل خرد و اهل دانش و اهل دریافتید. ببینید مهم نیست اگر کسی در مهم نیست، با این توضیحی که میخوام بدم، ما بالاخره انسان هستیم، معصومم که نیستیم، انسانهای نامعصوم چیچی الخطان آقا؟ آفرین، خواستم به اینجا برسید. شما که الحمدلله خودتون اهل درس و بحثید. ما ممکن الخطا این جایز الخطا نیستیم. ما ممکن الخطا این، چون تو عالم پوست موز زیاده، چون عالم پاتیناژه، چون عالم سوره، منم معصوم نیستم، احتمال زمین خوردن من هست. مهم نیست که من زمین خوردم الان، مهم اینه که بلند شم به حرکت کنم به ادامه بدم. مهم اینه تموم که می کنم با زمین خوردن تموم نکنم. این خیلی مهم. ببین هر زمین خورد، بدجوری هم زمین خورد، اما بلند شد، ادامه داد، خوب هم ادامه داد. زبیر زمین نخورد، خیلی خوب اومد جلو، نامبر وان بود خیلی از امور، اما زمین خورد و تمام شد، پایانش با زمین خوردن بود. اما خیلی از افراد یه عمری زمین خوردند اما بلند شدند. لذا میگه هیچ کافر را به پستی منگرید، زانی که مؤمن مردنش باشد نوید و باشد امید. اگر یک کسی خلافی میکنه، خطایی میکنه، تا ته قصه نبرم و تموم کنم. این آدم میدونی از گناه هاست. اگر تو شهر من یک کسی خطایی کرد، بدی کرد، نگید این آدم جهنمیه، بگید این جزء دیسیپلین است، مشرف و تشریف و عرض و فرمود، نگید این آدم جهنمی، تو از کجا میدونی آدم جهنمیه؟ میگه بگید این کار مستوجب جهنمه. یک کسی العیاذ بالله دائم الخمره، نگید این آدم جهنمیه. میگن این حرف هیچ وقت نزنی، یا بگو این کار مستوجب جهنمه. تو فردا این آدمو چی خبر داری؟ پس این آدم چی خبر داری؟ از اون بر یه آدمی که اهل کارهای خوبه، نگید این آدم بهشتیه، نه، بگید این کارها مستوجب بهشته. فردا این آدم چی خبر داری؟ او اینقدر آدمایی بودن که کارهایی میکردن مستوجب بهش، مستوجب جنت، ببین تحقیق چه نشدند. مرحوم آقای بهجت سر درس میفرمود، حالا اونجا میگفت طلبه ها، من میگم به همه شما عرض میکنم، میفرمود که همه تون لازم زندگی ابن ابوالقزائر رو بخونید. ابن ابوالقزائر یک شخصیت مهمی است واسه ما، خواندنش برای همه ما زندگی نامش مهم و درسه. ابن ابوالقزائر کیه؟ شماها به نام چی میشناسید ایشون رو؟ بگید اسمشو؟ شلمقانی. شما به نام شلمقانی ایشون رو میشناسید؟ خیلی مهمه ابن ابوالقزائر. یه آدمی که خیلی کارهای بزرگ میکرد، عالم بود، دانشمند بود، فقیه بود، مل. همینقدر بهتون بگم در دوران غیبت نخست امام زمان، تو اون پارت اول که بهش میگید غیبت صغرا، کتابی که تو خونه همه شیعیان به عنوان توضیح المسائل، کتاب و تکلیف ابن ابوالقزائر بود. یعنی بلا تشبیه چی بگم، نه بلا تشبیه نداره، شما هر دوش کتاب خوبه، مثل مفاتیح که تو خونه همه ما هست. حالا اون کتاب دعا، کتاب رساله احکامیه، کتاب و تکلیف نویسنده از ابوالقزائر شلمقانی، همه به اون رجوع میکردن. تا رسید به اون سفیر آخر، نائب ببخشید سفیر چهارم، که ایشون حسد کرد و حسودی کرد و حالا قصتش مفصل نمیخوام بگم، بحث ما جای دیگه میره، شاید شب اشاره کردم بهش، حسودی کرد و ادعای بابیت کرد و ادعای نیابت کرد و ادعای سفارت کرد و بعد ادعای الوهیت کرد و نامه لعن امام زمان علیهش صادر شد. چی آدمی که اینقدر بزرگ، ببخشید من بی‌ادبی میکنم، تو جمعمون هیچ کدوممون اون دوره های ابن ابوالقزائر سطح کار دینیمون نیست، اما عاقبت بشر شد. خیلی باید مهم باشه برای ما. تو خدایا من نمرم 16 است، این عاقبت به خیری من ماندگار بشه، ماندگار بشه. این جزء دعاهاست. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن دو نوع ایمان ماها داریم، ایمان مستقر و ایمان مستودع. تو دعا هست اللهم مجعل ایمانی ایمانا مستقرا ولا تجعله ایمانا مستودعا. ایمانم آریتی نباشه، امانتی نباشه، یهو بره. به خصوص تو جامعه امروز از ویژگی های آخر الزمان، مرحوم محدث قمی یک کتابی داره، کتاب رو ملاحظه فرمودید، به نام منتحل آمال. این کتاب آخرش از اولش به درد ما بیشتر میخوره. خب اولش زندگی 14 معصومه، آخرش اوصاف آخرالزمانه. اوصاف آخرالزمان گزارش کرده، به زبان پارسی هم هست. یکی از اوصاف اینه: در آخرالزمان ایمان مردم بسیار به ایمان آریتی نزدیک میشه، یعنی جمع میکنه، تمام میکنه، از دین و مذهب و خدا و پیغمبر و روزه عدول میکنه. چرا؟ چون پیچ ها تو آخرالزمان تنده، نقاب ها تو آخرالزمان زیاده، نفاق ها تو آخرالزمان زیاده، آدم تو فتنه های آخرالزمان اذیت میشه، یهو خدای نکرده دینشو میذاره کنار. مثال زدن، حالا ما آقایون استفاده دیگه نمی کنیم، تو کشور و عرف ما زشته، اما هم مستحبه، هم توی فرهنگ عربی قدیم مستحبه انجام دادن بوده، و اون استفاده از سرمه واسه چشمه. مثال گفتند دی ایمان تو آخرالزمان رو به سرمه به چشم کشیدن، که طرف میدونه مثلا دوشنبه روبروی آینه و دراور زل زد به چشش سرمه کشید، اما 3-4-5 روز بعد یهو نگاه میکنه سرمه ها کو، آها وضو گرفتم و آب خورد و باد خورد و، یعنی پاک شدنشو نمیدونم فعلش. آقا یادم پارسال میرفتیم روزه، میرفتیم چی، تو همین چند روز میخواستم بیام اسمایی که رفقات تماس گرفت تو مسیر که فلانی فلانی بود پای منبرت میومد، شخص عزیزی بود، الان عزیزه برای من. ایشون امسال گفته من به هیچ وجه روزه امام حسین، این روزه اگه به درد میخورد مشکلات زندگی من درمان میشد، این روزه اگه نتیجه داشت فلان مشکل من رفع میشد. این به شکلهای مختلف ممکنه خدای نکرده من از فضای دینی بیام بیرون. یکی از نکات مهم صلابت تو عهدی که ما با اهل بیت داریم، همین جمع ها، همین روزه ها، همین محفل ها مهمترین ثبات و قراری است که آدمی با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام داره و اون رو باید حفظش کنه. چی گفتم؟ عرضم این بود که صحابیان نقششون تو زندگی من زل زدن بهشون و توجه کردن بهشون و بر اساس رفتار اونها تو زندگی خودم سر و سامان دادنه. یه مثال غیر اسلامی بزنم که برخی اوقات بد نیست ما از بقیه درس بگیریم دیگه. خیلی از این سخنان اهل بیت به این معناست: اطلب العلم ولو بسین. نگفتن برو چین، این لولوی امتناعی است اصطلاحا، یعنی اگه مجبور شدی از بیگانه هم بیاموزی بیاموز. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت و فهم و خرد گم شده انسان مؤمنه، حتی این حدیثه، حتی اگر در دهان سگی باشه در و مرجان و دایاموند رو میگیره میشوره آب میکشه استفاده میکنه. در و مرجان و دایاموند منظورش حکمته. اگر یک کار خوبی، روش خوبی، درس خوبی، فهم خوبی، هر کی گاهی اوقات از بیگانه من میتونم درس بگیرم. تو چی؟ تو صلابتش، تو ماندگاریش. یه مثال بزنم براتون. 500 سال قبل از اینکه پیامبر ما متولد شه، دقت کنید 500 سال قبل از تولد رسول خدا، یه آدمی بود به نام آگوستین. نمیشون شنید اسمشو یا نه، آگوستین خیلی مهمه. آگوستین که الان مسیحی ها بهش میگن سنت آگوستین، جز به 7 نفریه که توی واتیکان دفنه. دفن در واتیکان فقط باید به مقام پاپیت برسید دیگه، اونم پاپی که پاپ بمیره، نه پاپ قبلی که انصراف کرد. ایشون که فوت کنه حق دفن در واتیکان نداره. میدونید پاپ خما پاپو نمیشناسیم، این که من مات ولم یعرف پاپن مات میتتن جاهلیه نیست مرادم، اما شناختنش برامون خیلی مهمه. پاپ تو فرهنگ مسیحیت کاتولیکیسم یعنی معصوم. مسیحا پاپو معصوم میدونن، میگن کسی که مقام پاپ بابا بهش میگین تو فرهنگ مسیحی، کسی که مقام بابوی برسه، بابا بشه، پاپا بشه، پاپ بشه، اون معصوم به روح القدس. اینها میگن پاپ اون شورای 6 نفره واتیکان که محورش جناب پاپه، اینا همه معصومن. لذا اینا هیچ وقت نمیگن، یه مسیحی نمیگه من به انجیل عمل میکنم. مسیحیت به چی عمل میکنن؟ به آخرین ورژن دستورات پاپ واتیکان. لذا شما میتونه اشکال کنید به این مسیحی که رفتار امروز تو با فلان چپتر و ورس بایبل تناقض داره، میگه داره که داره، من گفتم نداره، من این ملاکم نیست که، ملاک من آخرین ورژن دستورات و تعالیم پاپ هست تو واتیکان. بحث مهمیه. حالا چی میخوام بگم؟ 500 سال قبل از تولد پیغمبر خدا یه انسانی بود به نام آگوستین. آگوستین ایتالیایی الاصل، رومیه، جوان بسیار بسیار غیر مذهبی هم بود، پدر و مادرش هر دو مسیحی بودند. میگه من هیچگاه با مامانم سر یه سفره نمیشستیم غذا بخوریم. چرا؟ چون مامانم گیر و گورای دینی میداد، مذهبی دعا کن و چه کن، من هم مذهبی نبودم و با مامانم بحث میکردم، من مجردی زندگی کردم. آگوستین واسه مسیحی‌ها خیلی مهم، بهش میگن سنت. سنت مقام بسیار مهم دینی است دیگه، سنت آگوستین، قدیس آگوستین. میگه من 23 سالم بود، رفتم با دوستانم توی یکی از باغهای میلان برای تفریح و بازی. با دوستانم تو اتاق نشسته بودیم، دیدم اینو مسیحی‌ها نقل میکنن، من از صحت و سقمش با شما حرف نمیزنم، من دارم نقالی میکنم. میگه توی اتاق نشسته بودم، تو حیات بچه‌ها رو درخت دارن بازی میکنن، یه شعری میخونن به ایتالیایی. شعر بلند، گوشوارش اینه: تول لگره، تول لگره، تول لگره. تول لگره یعنی بگیر و بخوان. لگره مشتق همین کلمه کالجیست که ماها به کار میبریم. تول لگره، بگیر و بخوان، بگیر و بخوان، بگیر و بخوان. من آگوستین احساس کردم بچه ها دارن با من صحبت میکنن، یعنی دارن به من پیام میدن. تول لگره. من از اتاق اومدم بیرون، دیدم که یه دونه کتاب توی ایوان هست، دیدم کتاب بایبل، انجیل، بایبل رو باز کردم، این آیه اومد: نه در پیروی از هواهای نفسانی به جایی خواهی رسید که در پیروی از مسیح. کتاب بستم، از اون باغ میاد بیرون، میره توی یک صومعه. این قصه قصه خوبیش، اون موقع هنوز اسلامی نبوده اصلا. میره انسان سالمی میشه، پاک میشه، یک کتاب داره به نام اعترافات، خوندنش هم بد نیست، کتاب قشنگیه، مناجات های سنت آگوستینه. ایشون بعدها شد به عنوان سمبول و مدل یک انسان معنوی بزرگ برای مسیحی‌ها. از این قصه چی خواستم بگم؟ خواستم عرض کنم تو کلیساهای مسیحی تو تهران، اصفهان و من نمیدونم، تهران که مفصل تو طالقانی کارو مسیحی‌ها میکنن، اینا میان سنت آگوستین رو میذارن وسط، آنالایزش میکنن، به بچه‌ها، جوانان و دختران میگن ببین آگوستین چه کرد، چنین باش. روش ها و منهج و متد حیات او رو به مسیحیان امروز تعلیم میدند. اگر دوستان علاقمند به این بحث ها باشن، این رو هم اضافه کنم، تو ایتالیا، ایتالیا شهر مهمیست برای ما به عنوان پایگاه مسیحیت کاتولیک جهان. یک منطقه هست در زیر روم، بسیار از مناطق روم زیرش خالیه، تونل زدن این مثلا متروهای تهران، مثل متروی میرداباد که چند طبقه زیر زمین، چند مرحله پله میخوره، یه مناطقی هست زیر زمین تو روم بهش میگن کاتکانگ به ایتالیایی، یعنی قبر اختیاری، مقبره های انتخابی. اینها کجا هستند؟ اینها مناطقی هستند که دانشجویانی از مسیحیانی که معتقدند ما رو زمین تو شهر نمیتونیم دینداری خوبی داشته باشیم، جامعه جامعه سالمی نیست، اینا میرن زیر زمین زندگی میکنن، تو کاتکون، قبر اختیاری. اگر تو گوگل شما این کلمه رو سرچ کنید، براتون قبوری میاره فراوون، که اونجا هم زندگی میکنن، بعد مسیحی‌ها واسهشون نذر میکنن، نیاز میکنن. شرکت کیلم هواپیماهای خاصی اصلا داره برای ارسال نذورات مسیحی عالم به بچهای کاتکون. اونا میگن ما آگوستین رو گذاشتیم به عنوان مدل و الگوی زندگی خودمون، اینجوری داریم زندگی میکنیم. اگه زورمون به جامعه نمیرسه که جامعه رو بچلونیم بچکونیم اونی بشه که ما میخوایم، زورمون به خودمون که میرسه. ما خودمون رو میبریم زیر زمین اگر نمیتونیم زمین رو شبیه فعالیت خودمون بکنیم. ما حالا بلا تشبیه نسبت به اصحاب اهل بیت، نسبت به یاران اهل بیت، کارمون اینه یک شخصیت رو انتخاب کنیم به عنوان یاران خورشید، به عنوان اصحاب خورشید، او رو شناسایی کنیم، تاریخ زندگیش رو بخونیم، بعد خلقیاتش رو، رفتارش رو در زندگی خودمون سر و سامان بدیم. این کار بسیار بسیار بزرگه. من برای اینکه بحث رو قدری هم ریفرنس بدم به دوستانی که میخوان پیگیری کنن، میدانید که ما کتابهایی داریم بهش میگن کتابهای تراجم و رجال. مرحوم آقای خویی عمرش حدود 30 سال گذاشت، 35 جلد کتاب نوشت به نام معجم و رجال الحدیث، مجموعه زندگی اصحاب رسول الله و یاران اهل بیت رو کتابش جمع کرده. تو ایران من و شما یک دانشمندی داشتیم واقعا جهانیست بنشسته در گوشه ای نشناختیمش، این خیلی از دانشمندانی که رفتند، با این فرق که بعد از مرگ خیلی یا ماها خیلی ها رو شناختیم، اما بعد از مرگ ایشون هم هنوز ایشون نشناختیم. ایشون توی شوش و شوشتر خوزستان بود، مرد بسیار بزرگیست، نام شریفیشون هست مرحوم میرزا محمد تقی شوشتری، علامه شوشتری. کتاب‌های عجیب و غریب این پیر مرد نوشته. حضرت سیستانی می‌فرمایند اگر آقای شوشتری نجف بود، مرجع بلا منازع تشیع می‌شد، چون توی شوشتر بود و تو گوشه بود و اون موقع هم تعاملات فضاها و مدیا و فضائیات و قنوات و اینها نبود. خب این سیت دانش و شهرت ایشون نرسید به جاهای دیگه. روحیه این مرد هم روحیه این بود که کنجی بشینه و کار بکنه. کتابهایشون رو کسی بخواد جمع کنه یه دنیا میشه. فقط یه نمونش 14 جلد شرح نهج البلاغه است، بهج السباقه فی شرح نهج البلاغه. ایشون یه کتاب داره، کتاب خیلی قشنگه، الاوائل، اولا رو جمع کرده، اولین کسی که این کارو کرد، اولین کسی که این کارو کرد، اولین مسلمان، اولین همش هم حدیث و روایت ها، همه رو واسه این گفتم. 40 جلد کتاب داره قاموس و رجال، از مرحوم خویم بیشتر این کتاب حجمش. قاموس و رجال یا معجم رجال حدیث، یا حتی جالبش به بانوان عرض کنم، کتاب‌هایی هست رو اعلام النساء، زنان صحابی بزرگ رو جمع کرده، زنان صحابیات یاران اهل بیت رو جمع کرده. چرا این کتاب‌ها رو علمای ما نوشتن؟ یه استفاده تخصصی داره برای درس و بحث‌های طلبگی خودشون تو علم رجال، یه استفاده عمومی واسه ما داره که فلانی هزار زندگی زراره رو ببین، بخون، مشق کن، تمرین کن، بیار تو زندگی خودت پیست کن، تعمیم بده، جا پاش بذار، ببین چه جور منظور امامش بود، محبوب امامش بود، سعی کن تاتی تاتی کنی نزدیک بشی به رضایت امامت. یا از اون ور هزار ببین این صحابی این اخلاقش و امامش چقدر ادیت کرد، چقدر برخورد کرد، چقدر نقد کرد. اگه این اخلاق در تو هست، بدون امامت هم مثل امام صادق با این برخورد با این اخلاقت مشکل داره، او رو نمیپسنده و لاکه غلط گیر میگیره. یعنی یه جور میشه متدولوژی مدل حرکت من در مقابل امام زمان سلام الله علیه. پس بحث صحابی شناسی، یاران شناسی بسیار بسیار بحث مهم و دقیق و جانداریست برای ما. ما انشالله اگه خدا بهمون عمر عنایت کنه در ادامه شبان پسین در هر جلسه یه نفر رو انتخاب میکنیم، یه بخشی از ساعت درباره تاریخ او زندگی میکنیم، خورد خورد لنگ لنگون میایم زیستنامه تا تربیتی او رو رصد میکنیم و فحص میکنیم و میاریم تو زندگی خودمون. صحابیان و یاران خورشید رو هم لزوما منظورمون سید الشهدا نیست، چون حجمشون خیلی زیاده، از صحابیان مختلف و یاران اعوان مختلف اهل بیت علیهم السلام برمی، ممکنه از صحابیان پیامبر خدا باشن، یاران مرتضی علی باشن، یاران امام هادی باشن. برای ما مهم ارتباط و تعامل و نقشی است که من از اون فرد میتونم توی زندگی و حیات خودم در واقع بگیرم. این ریلگذاری بحث های ما و اون فضایی که ما بر اساس اون انشالله بحث ها رو ادامه خواهیم داد، و خیلی هم دوست میدارم که اینی تلنگری بشه برای برادران و خواهران گرامی و خودشون ادامه بدن انشالله این بحث ها رو، و بسیار بسیار توی این جهت نقش های ماندگار رو از این بحث ها دوستان عزیز میتونن بگیرن. این رو از من بارها شنفته اید، باز هم تکرار میکنم، این روزه ها، این جلسات اصلاً تکرار مکررات تاریخ گذشته پژمرده زنگ زده نیست، یا بهتر بگم نباید باشد. ما میگیم هر سال، هر دوره، هر محرم یه مدرسه یا یک صابخونه طراحی میکنه، یه عده شاگردی که اسمش ما هستیم رو دعوت میکنه، یک معلمی رو به نام سید الشهدا علیه السلام معرفی میکنه، جزوات آموزشی رو به نام حدیث و قرآن و روایت عرضه میکنه. حالا کی بهتر شاگردی میکنه؟ الله یعلم و الله اعلم. کی تای محرم از همه بهتر عزاداری کرده؟ نه اونی که بیشتر فقط گریه کرده، نه اونی که فقط بیشتر بر سر و سینه زده، کسی که این بالو داره، یه بال دیگه هم داره به معنای بال معرفت، دو باله تو این عالم باید حرکت کرد. لذا انا قتیل العبرات و انا قتیل العبرات، هم عبرت هم عبرت. هم عبرت به معنای شور و احساس و عزاداری، کسی که بر عزای سید الشهدا بکا او تباکا او ابکا وجبت له الجنه، این یک باله. از اون طرف هم کسی در عزاداری سید الشهدا پیش سید الشهدا مقبول تره که به اون تعبیر یک قدم بیاد جلو، یک گام بیاد جلوتر، این فضا رو داشته باشه. این مثالی که ده ها بار گفتم و 11 بار هم میگم و عرضم رو تمام میکنم، هنر در این جلسات یک قدم آمدن جلوتره، بر اساس همون مثالی که از من بارها شنفتید. گفت مرحوم آقای فلسفی منبر میرفت یکی از شبهای احیا در تهران در حسینی ارک، دعوت شده بود بیاد سخنرانی کنه. وقتی ایشان آمدن مشرفشن منبر، صابخونه گفت حاج آقا خیلی امشب شلوغه، شما آقایی کن چند لحظه بمون، من برم پشت میکروفون از مردم بخوام بیان جلوتر، عقب جلسه جا باز شه. پانو باش عزیزم برو. ایشون رفت پشت میکروفون و پشت تریبون و گفتش که به خاطر اینکه حجم جمعیت خیلی زیاده و عزیزان دارن هنوز میان به روزه، لطف کنید هر کسی با صلوات بر پیغمبر خدا یه قدم از سر جاش بیاد جلوتر. مردم هم صلواتی فرستادن و بلند شدن، یه قدم اومدن جلوتر. حاجا بفرمایید در خدمت شما هست. میگن آقای فلسفی آمدن و رفتن رو منبر، نشستن و میکروفون رو روشن کردن و یه بسم الله و یه خطبه و یه روزه و 10 دقیقه خداحافظ. اومد پایین صاحب البیت گفت حاج آقا بهتون برخورد، عصبانی شدید؟ من گفتم حالا یه خورده وایسید من ملت رو راستوریج کنم. چرا منبر نرفتی شما؟ چرا جلسه رو برگزار نکردی؟ فرمود نه بابا جون، چی برخورد؟ من میخواستم 40 دقیقه 50 دقیقه گلوی خودم رو آزار بدم، یه منبر تو همشو تو یه جمله گفتی، گفتی خدا رحمت کنه هر کسی از سر جاش یه قدم بیاد جلوتر. من همش درباره همین میخواستم صحبت کنم.
کنم. اصلا دین برای همین آمده بگه وای نیستید، یک قدم بیا جلو، یک قدم بیا جلو، و این قدم به قدم میرسی به اون جایی که باید برسی. ما با مطالعه اصحاب اهل بیت گام به گام و قدم به قدم نزدیک میشیم به اون سطح و به اون سامانه ای که در واقع باید برسیم، به فضایی که مورد نظر خدای متعال هست، و این رو کسانی میتونن بهش دسترسی پیدا کنن که نگاهشون به این روزه ها، نگاهشون به این مجالس، نگاه مدرسه ای باشد، نه فقط نگاه احساسی صرف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته. خدا ان شاء الله همه من و شما رو از عزاداران واقعی امام حسین علیه السلام قرار بدهد. عرایض خودمون رو با دعای فرج امام زمان علیه السلام به پایان میبریم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از فردا شب همون ساعت 1:45 تا حدود مثلا 8:20 خدمتتون میرسیم و از تأخیر دوباره عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.